بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. درود بر شنونده گرامی رادیو فردا، من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم و در مجله خبری شبانگاهی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مطالب این مجله، همکارم مهتاب فرید خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی می‌رساند.
با سلام. روسیه از جهتگیری غرب در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران انتقاد کرد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز چهارشنبه از کشورهای غربی به خاطر اینکه در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قصد دارند ایران را به سبب برنامه اتمی آن تنبیه کنند انتقاد کرد. سه متهم به بمب‌گذاری در اهواز به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، حکم اعدام این سه تن که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت کشور به مرگ محکوم شده بودند، پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. رابرت گیتس وزیر دفاع جدید آمریکا برای دیدار با فرماندهان آمریکایی و بررسی اوضاع جنگی که به گفته او آمریکا در آن نه برنده خواهد بود و نه بازنده، روز چهارشنبه وارد بغداد شد. دیدار رئیس پیشین CIA از عراق در پی گزارش تازه پنتاگون درباره اوضاع این کشور انجام می‌گیرد. در این گزارش گفته شده که خشونت در عراق به بالاترین حد خود رسیده است و تعداد تلفات نیروهای آمریکایی در این جنگ تقریباً به 3000 نفر می‌رسد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در طی یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران که اکثراً در رابطه با مسائل عراق و خاورمیانه بود پاسخ داد. آقای بوش به لزوم گسترش ساختار ارتش اشاره کرد و گفت ما وظیفه داریم تا تضمین کنیم که قدرت ارتش آمریکا در حدی هست تا تحمل ادامه این جنگ و توانایی انجام وظایفش را در دراز مدت داشته باشد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا خواستار تشکیل یک ائتلاف مبانه روی در خاورمیانه برای مقابله با تون روی شد. آقای بلر که در امارات عربی سخن می گفت کشورهای خاورمیانه را به اتحاد در برابر خطر استراتژیک ایران دعوت کرد. آقای بلر هشدار داد که ایران قصد دارد که کوشش‌های انجام شده در لبنان، عراق و سرزمین‌های فلسطینی را ناکام کند. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از سخنان تونی بلر انتقاد کرد و آن را تفره افکنانه خواند.
با سپاس از مهتاب فرید که خلاصه ای از خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اما اشاره کوتاه می‌کنیم به مطالب مجله شبانگاهی رادیو فردا. گزارشی می‌شنویم از قطعنامه سازمان ملل متحد علیه کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی.
تا اونجا که به این فردی که سازمان امنیت سوئد از اون به عنوان جاسوس ایرانی نام برده برمیگرده، سازمان امنیت سوئد بیش از یک سال و نیم هست
گفتگویی در باره فعالیت‌های جاسوسی دو شهروند ایرانی در سوئد. گزارشی در باره بحران هسته‌ای ایران و مخالفت روسیه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد. نگاهی میاندازیم به کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. و گزارش های دیگر. شصت و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 19 دسامبر با 72 رأی موافق و 50 رأی مخالف و نیز 55 رأی ممتنع طی قطعنامه‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی شده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سال گذشته مجمع عمومی با محکوم کردن دولت ایران خواستار آن شد که کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی مجدداً امسال به بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور بپردازند و به دنبال آن 38 کشور عضو سازمان ملل متحد با تهیه متن قطعنامه‌ای که به شرح جزئیات وقایع سال گذشته در ایران پرداخته وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را شدیداً نگران کننده توصیف کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این قطعنامه را روز 19 دسامبر به رأی گذاشت و دولت جمهوری اسلامی ایران با اکثریت آرا 72 رأی یک بار دیگر به نقض اساسی ترین حقوق مردم ایران محکوم شد. 50 دولتی که به حمایت از جمهوری اسلامی ایران برخواستند کشورهایی مانند سودان، عربستان سعودی، پاکستان، سوریه، مصر، زیمبابوه و بالاخره روسیه و چین بودند که همه آنان از ناقضان حقوق مردم کشورهایشان هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که شامل همه کشورهای جهان است، شدیداً نگران ادامه آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، فعالین سیاسی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان، اعضای سندیکای کارگران، رهبران مذهبی منتقد دولت، اقلیت‌های مذهبی در ایران است. جمهوری اسلامی ایران توسط جامعه بین‌الملل بار دیگر محکوم شد که قوه قضاییه آن اساسی ترین موارد را در اجرای عدالت در ایران زیر پا گذاشته است. متهمان حق داشتن وکیل مدافع ندارند. متهمان در سلول‌های انفرادی مدت‌ها بدون اتهام نگاهداری می‌شوند. متهمان دسترسی به پزشک و حق دیدار با خانواده‌هایشان را ندارند. دادگاه‌ها در ایران علنی و عادلانه نیست. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت ایران را محکوم کرد که به شکنجه و آزار و اذیت و رفتار غیر انسانی با زندانیان ادامه می دهد. مرگ مشکوک زندانیان در جمهوری اسلامی سال گذشته از تکان دهنده ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده. خشونت و نقض حقوق زنان چه در عمل و چه در قوانین جمهوری اسلامی ادامه دارد. افزایش تبعیض و اعمال خشونت علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در سال گذشته در ایران چشمگیر بوده است. کشورهای جهان از ادامه سرکوب اقلیت‌های عرب، آذری، بهائی، کرد و صوفیان در جمهوری اسلامی ایران به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. در همین رابطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار آن شد که جمهوری اسلامی ایران چه در عمل و چه در قوانین به رفتارهای خشونتبار مانند شلاق زدن، قطع اعضای بدن و اعدامهای علنی خاتمه دهد. دولت ایران میبایست قوانین ضد حقوق زنان و دختران و قوانینی که تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی را قانونی میسازد از قوانین ایران ریشه‌کن سازد.
الهه هیکس نگاهی داشت به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه وضعیت حقوق بشر در ایران.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. روز چهارشنبه روزنامه مترو پرتیراژترین نشریه صبح سوئدی سندی را منتشر کرد که از سوی سازمان امنیت سوئد در اختیار این روزنامه قرار گرفته و بر اساس آن مجری یک رادیوی محلی به زبان فارسی و یک کارمند سفارت ایران در استکهلم متهم به جاسوسی برای سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی شدند. بر اساس اطلاعات سازمان امنیت سوئد بیش از یک سال است که این سازمان از فعالیت‌های جاسوسی این دو فرد مطلع بوده، اما از دستگیری و یا اخراج آنها خودداری کرده است. بر پایه این گزارش مجری رادیویی با ارائه مدارک جعلی و ادعاهای دروغین با فریفتن دفتر پناهندگی سازمان ملل متحد در ترکیه و مخاطره آمیز جلوه دادن حضورش در آن کشور از حق پناهندگی در سوئد برخوردار شده و به این کشور سفر کرده است. مهداد درویش‌پور استاد دانشگاه در سوئد در این زمینه گفتگوی انجام داده با لیلی صدر از رادیو فردا که با هم میشنویم.
آنچه که در روزنامه صبح مترو امروز به چاپ رسید در مورد یک جاسوس ایرانی که مجری رادیوی محلی در شهر استکهلم بوده و در مورد یکی از افراد سفارت جمهوری اسلامی که از نظر سازمان امنیت سوئد چه این مجری رادیویی و چه اون کارمند سفارت سوئد به عنوان جاسوس تشخیص داده شدند. در مورد اون کارمند علنا گفته شده که این مأمور امنیتی جمهوری اسلامی است و این در افراد محرمانه سازمان امنیت سوئد. تا اونجا که به این فردی که سازمان امنیت سوئد از اون به عنوان جاسوس ایرانی نام برده برمیگرده، سازمان امنیت سوئد بیش از یک سال و نیم هست که مطلع هست از فعالیت‌های جاسوسی ایشون و از جمله اون کارمند سفارت. در این حال هیچ عکس العملی سازمان امنیت سوئد نشون نداده، بلکه ما شاهد این بودیم که این فرد متهم به جاسوسی از نظر سازمان امنیت سوئد توانسته در میان گروه‌های اپوزیسیون رخنه کنه یا تلاش کنه برای رخنه کردن در گروه‌های اپوزیسیون. دست کم بنابر گزارش روزنامه مترو 100 گزارش در مورد ایرانیان به سفارت سوئد و مقامات سوئدی ارسال بکنه و در این گزارش سازمان امنیت سوئد که منتشر شده ذکر شده که ایشون در ازای فعالیت‌هاش پول دریافت می‌کرده. بنابراین سوال کلیدی اینجاست: یک، این سکوت سازمان امنیت سوئد از چه روست و چرا دست این جاسوسان جمهوری اسلامی باز گذاشته میشه که در میان ایرانیان تبعیدی فعالیت کنند؟ ثانیاً این واقعیت که اینها به دادگاه فراخوانده نمیشن بلکه در خفا پیشنهاد اخراجشون میاد، چون همین فرد جاسوسی که گفتم قرار اخراج بشه از کشور، معنیش این هستش که ما به عنوان شهروندان سوئدی ایرانی تبار از حقوق مساوی با دیگر شهروندان جامعه برخوردار نیستیم، سازمان امنیت اهمیتی به جان و موقعیت ما نمیده و لطماتی که ناشی از فعالیت‌های جاسوسی این افراد علیه ما صورت می‌گیره مورد توجه سازمان امنیت نیست. وقتی شما در یک کشوری علناً برگردید سیاستی رو در پیش بگیرید که بنابر اون جاسوسان میتونن فعالیت بکنن، اگر افشا شدن نه مجازات میشن نه اتفاقی میفته، فقط به کشور خودشون برگردانده میشن، این بهترین پاداشی است که به جاسوسان میشه داد که اونها بفهمن که جاسوسی هیچ نوع جرم و مجازاتی رو در بر نداره. از این نظر میبایست این موارد جاسوسی علنی و آشکار بشه. ثانیاً به جای اخراج در خفا این افراد در دادگاه محاکمه و مجازات بشن در خود خاک سوئد و به این ترتیب هم کسانی که قربانی این فعالیت جاسوسی شدن بتونن دادخواهیشون رو کرده باشن و هم جامعه نشون بده که نسبت به فعالیت جاسوسی جمهوری اسلامی بی توجه نیست.
مرتضی درویش‌پور استاد دانشگاه بود در سوئد در گفتگو با لیلی صدر در باره فعالیت‌های دو جاسوس ایرانی در سوئد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو از کشورهای غربی به شدت انتقاد کرد. آقای لاوروف گفت این کشورها سعی می‌کنند عامل تنبیه را در قطعنامه شورای امنیت علیه ایران بگنجانند، در حالی که توافق‌های قبلی جز این بود. شرح بیشتر را در گزارشی از تارا عاطفی می‌شنویم.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در مسکو از قدرت‌های غربی به خاطر آنکه سعی داشتند در قطعنامه شورای امنیت ایران را تنبیه کنند انتقاد کرد. وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که غرب سعی دارد در همکاری‌های اقتصادی این کشور با جمهوری اسلامی ایران اخلال ایجاد کند و روابط اقتصادی دو کشور را تحت کنترل جامعه بین‌المللی قرار دهد. آقای لاوروف گفت 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان توافق کرده بودند که در تحریم علیه ایران از زور استفاده نکنند و در عوض راه حلی از طریق مذاکره برای حل مشکل یافته تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بتواند به حل مسئله کمک کند. وزیر امور خارجه روسیه گفت آنها در پیشنویس اولیه قطعنامه از این اصول دور شده بودند. بر اساس آنچه در پیشنویس قطعنامه آمده، چنانچه ایران با تمام قطعنامه‌های شورای امنیت همکاری کرده و خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز تامین کند، در آن صورت تمامی تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد. قطعنامه خرید و فروش مواد و تکنولوژی مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، راه‌اندازی راکتور آب سنگین و موشک‌های بالستیک به ایران را ممنوع می‌سازد. به دلیل اعتراض روسیه، در قطعنامه از راکتور آب سبکی که روسیه در بوشهر در حال ساخت آن است نامی آورده نشده. وزیر امور خارجه روسیه هم در کنفرانس خبری روز چهارشنبه و همچنین پیشتر در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اینترفاکس روشن ساخته بود که روسیه با قطعنامه شورای امنیت در مورد تحریم ایران از آنجا که به روابط اتمی و نظامی دو کشور لطمه می‌زند مشکل دارد. مشکل دیگر روسیه با قطعنامه که آقای لاوروف روز چهارشنبه در مورد آن اظهار نظر کرد، مسئله تحریم سفر مقام‌های جمهوری اسلامی بود.
تعدادی از شروط قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران که در مورد محدودیت سفر مقام‌های ایرانی به خارج از کشور است، از نظر ما تلاشی آشکار برای گذاردن عنصر تنبیهی در قطعنامه است و ما توافق کرده بودیم که از ابتدا به این شیوه عمل نکنیم.
سرگئی لاوروف روز چهارشنبه به ویژه کشورهای غربی را متهم ساخت که می‌خواهند بر روابط تجاری و اقتصادی ایران محدودیتی اعمال کنند که برای روسیه به عنوان شریک اصلی تهران ممکن است دردآور باشد.
متأسفانه شرکای ما که منطق ما را پذیرفته اند اکنون در تلاشند تا وضعیت را به نفع خودشان تغییر داده و در دیگر بخش‌های قطعنامه عباراتی بگنجانند که در عمل تمام محدودیت‌هایی را که قبلاً پیش‌بینی شده لغو کند و احتمالاً موجب انفصال روابط اقتصادی و تجاری کاملاً مشروع با ایران شود.
چین، یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردار است، نیز مانند مسکو به برخی از موارد مندرج در قطعنامه اعتراض داشته و همین مسئله تصویب قطعنامه را به تأخیر انداخته است. آقای لاوروف روز چهارشنبه گفت اگر صادقانه بر روی پایه‌های موافقتنامه کار کنیم، خیلی زود در مورد قطعنامه به توافق خواهیم رسید.
مخالفت روسیه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران. گزارشی بود از تارا عاطفی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
نخستین مرکز ترک اعتیاد زنان در تهران راه اندازی شده است. این مرکز که در پارک چیتگر واقع شده، مهد کودک، آسایشگاه و برخی از امکانات تفریحی در اختیار زنانی می‌گذارد که در حال ترک اعتیاد هستند. تعداد زنان معتاد به طور روزافزونی در ایران رو به افزایش دارد و سن معتادان نیز روز به روز کاهش می‌یابد. این مرکز در نظر دارد 30,000 زن معتاد را تحت پوشش قرار بدهد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد به آنچه قرار است این مرکز انجام دهد.
شادمانی ناشی از تأسیس این مرکز با وجود آمارهایی که به این خبر افزوده شده زود پایان می‌یابد. در خبر آمده است آمار زنان معتاد در ایران از مرز 10% گذشته است و هر ساله 8% بر میزان معتادان کشور افزوده می شود. کاهش میانگین سنی زنان معتاد که بین 15 تا 24 سال برآورد شده است یکی از یافته های پژوهشگران آسیب های اجتماعی در ایران است. بیش از 1/3 زنان معتاد بی سواد و کم سوادند و برای دسترسی به مواد مخدر در مواردی ناگزیر به تنفروشی روی می آورند. وضعیت نابسامان آسیب پذیری زنان توسط کارشناسان ایرانی همواره مورد بررسی قرار گرفته. از هر زاویه که به آن نگریستند این نتیجه گیری به دست آمده که وخامت وضعیت اقتصادی منجر به بالا رفتن نرخ آسیب پذیری زنان می شود. در گذشته این نه چندان دور نظام سنتی خویشاوندی در ایران و ساختار کهن خانواده زنان بیپناه را تا حدودی زیر چتر حمایت خود می گرفت. اینک آن ساختار کهن خانواده زیر سلطه انواع عوامل که عمدتاً عبارت است از مهاجرت‌های وسیع از دهات و شهرستان‌ها به تهران و نرخ بالای تورم بعد از انقلاب به کلی فرو پاشیده و ایران در شرایط اجتماعی کنونی نیازمند یک نظام حمایت کننده نوین و مدرن است که بتواند جایگزین آن نظام فرسوده و فروپاشیده شده سنتی بشود. آیا دولت مردان ایرانی اساساً وقت و حوصله ای برای این قبیل ضرورت های اجتماعی دارند یا ترجیح می دهند تمام انرژی خود را صرف گسترش فساد اقتصادی یا تظاهر به مبارزه با مفاسد اجتماعی یا مجازات و حبس آسیب دیدگان بنماید؟ آنچه مسلم است این آمار اعلام شده اگر درست باشد سرنوشت غم‌انگیزی در انتظار جامعه ایران و به خصوص زنان ایرانی است.
گفتار مهرنگیز کار را می شنیدید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز چهارشنبه به پرسش‌های خبرنگاران که اکثرا در رابطه با مسائل عراق و خاورمیانه بود پاسخ داد. آقای بوش به لزوم گسترش ساختار ارتش ایالات متحده آمریکا اشاره کرد و گفت ما وظیفه داریم تا تضمین کنیم قدرت ارتش آمریکا در حدی هست تا تحمل ادامه این جنگ و توانایی انجام وظایفش را در دراز مدت داشته باشد. آقای بوش گفت من گمان می‌کنم ما باید ظرفیت ارتش و تفنگداران دریایی آمریکا را افزایش بدهیم. جورج بوش گفت از آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا خواسته است که نحوه افزایش ظرفیت ارتش را بررسی کند و به ریاست جمهوری گزارش بدهد. پریچهره فرزام:
ما از روشی پیروی می‌کنیم که ما را در عراق به پیروزی برساند. پرزیدنت بوش که روز چهارشنبه در جمع رسانه‌های آمریکایی و خارجی در یک کنفرانس ویژه خبری سخن می‌گفت، افزود هدف عینی ما این است که در عراق پیروز شویم. من می‌دانم که سال 2006 سال سختی برای سربازان ما در عراق و همچنین خود عراقی‌ها بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت که مشکل‌ترین بخش از دوره ریاست جمهوری من اندیشیدن به فداکاری زنان و مردانی است که در لباس سربازی برای خدمت به کشور خود در عراق جان باخته‌اند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت وی در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای اتخاذ استراتژی تازه‌ای در عراق است. رئیس جمهوری گفت وی با فرماندهان ارشد آمریکایی در منطقه، با کارشناسان، با توجه به گزارش کمیسیون ویژه بررسی‌های مسائل عراق و همچنین با توجه به نظر باب گیتس، وزیر دفاع جدید آمریکا که در حال حاضر در عراق به سر می‌برد، استراتژی خود را تعیین خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود به مسئله ایران نیز اشاره کرد و گفت
If they want to sit down with us for the good of the Iranian people they ought to verifiably suspend their program it's we made that clear to them it is obvious to them how to
اگر آنها می‌خواهند با ما برای حفظ منافع مردم ایران بر سر میز مذاکره بنشینند باید برنامه اتمی خود را به حال تعلیق درآورند ما به روشنی این مسئله را گفتیم تعلیق به صورتی که قابل تأیید باشد.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت آنان به خوبی می‌دانند که برای رسیدن به چنین منظوری در چه جهت باید حرکت کنند. رئیس جمهوری سپس خطاب به مردم ایران گفت شما بهتر می‌توانید زندگی کنید تا آنکه دولتی کوشش در تولید بمب اتمی بکند. مسئله‌ای که جهان بر این باور است که شما نباید آن را داشته باشید، بمب اتمی را. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به فرهنگ غنی ایران اشاره کرد. رئیس جمهوری سپس درباره دشمنی که در عراق سرگرم ایجاد خشونت هاست گفت
I want the enemy to understand that this is a tough task but they can't run us out of the Middle East that they can't intimidate America they think they can they think it's just a matter of time before America grows weary and leaves abandons the people of Iraq
من می‌خواهم دشمن این مسئله را بفهمد که این وظیفه آسانی نیست آنها نمی‌توانند ما را از خاورمیانه خارج کنند آنها نمیتوانند آمریکا را تهدید کنند.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت فکر میکنند که میتوانند اما نمیتوانند. آنها دشمنان فکر میکنند که این تنها مسئله زمان است که آمریکا خاورمیانه را ترک کند. به عنوان مثال مردم عراق را رها کند. اما چنین مسئله اتفاق نخواهد افتاد.
گزارش پریچهر فرزان بود از کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در واشنگتن.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در پایان برنامه نگاهی دیگر می اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان سه تن از متهمان بمب‌گذاری‌های اهواز که به اعدام محکوم شده بودند به دار آویخته شدند. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد حکم اعدام این سه تن که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت کشور به مرگ محکوم شده بودند پس از تایید دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. دادگاه این افراد را عاملان بمب‌گذاری در برابر فرمانداری و بانک سامان شهرستان اهواز شناخته بود. روسیه از جهت‌گیری غرب در تدوین پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران انتقاد کرد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز چهارشنبه از کشورهای غرب به خاطر اینکه در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد قصد دارند ایران را به سبب برنامه اتمی آن کشور تنبیه کنند انتقاد کرد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا خواستار تشکیل یک ائتلاف در خاورمیانه برای مقابله با تندروی شد. آقای بلر که در امارات عربی سخن می گفت کشورهای خاورمیانه را به اتحاد در برابر خطر استراتژیک ایران دعوت کرد. تونی بلر هشدار داد ایران قصد دارد کوشش‌های انجام شده در لبنان، عراق و سرزمین‌های فلسطینی را ناکام کند. و استودیو فاکس قرن بیستم اسناد امضا شده هنرپیشگان مشهور و معروف هالیوود را به حراج می‌گذارد. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم.